بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در صورت سوم از صور جواز بیع وقف بود و اون جایی بود که ضرورت شدیدهی به موقوفون علیهم عارض بشود و بفروشیم و خرج اونها کنیم. دلیل بر این مسئله عمدتاً روایت حنان ابن جعفر بود، جعفر ابن حنان یا جعفر ابن حیان بود. این روایت از نظر سند اشکالاتی داشت. خود جعفر ابن حیان یا حنان محل اشکال بود. عرض کردیم چون بسیاری عمل کردند به این روایت و در تمام کتب اربعه این روایت نقل شده است و ادعای اجماع بر طبق این روایت شده، شاید اینها بتواند جابر ضعف سند باش. بریم سراغ اشکال دلالتی این روایت اینجا باقی مونده. مرحوم صاحب حدائق اشکالی که به این روایت کرده گفته است این ظاهر در وقف مؤبد نیست. این روایت جعفر ابن حنان این وقف مؤبد نیست، حملش میکنیم بر وقف غیر مؤبد که هم نه وقفی بوده است منقطع و حالا هم که حاجتی پیدا شد برای موقوفون علیهم و ضرورت شدیده میفروشیم، پس حملش کنیم بریم. بنابراین روایاتی که میگه بیع وقف لا یجوز و حرام است بیع وقف، اینها حمل بر وقف مؤبده، ما نحن فی هم حمل بر وقف منقطع میشه. این یه اشکالی است که صاحب حدائق کرده به دلالت حدیث. این اشکال قابل دفعه و عجیب صاحب حدائق، این مرد بزرگی که خب به روایات زیاد آشناست، چطور در مفاد این روایت جعفر ابن حیان دقت نفرموده؟ این روایت صریح است عبارتش که وقف مؤبده، چطور ایشون آمده این حملش کرده بر وقف منقطع؟ ببینید روایت اینه، حدیث 8 بود. صدر حدیث روی تکش رو میخوانم. قلت ارعیت، زیل حدیث، قلت ارعیت این مات الذی اوصی له، کسی وصیت کرده بودی که از این موقوفه یه چیزی به زیل بدید، بقیه هم به موقوفون علیه، وقفی هست و که اون وقف هم وصیت کردن از درآمدش به کسی بدن هم به موقوفون علیهم. قلت ارعیت این مات الذی اوصی له، قال این مات کانت سلاس مدهم، که وصیت کرده و 300 درهم هر سال بدن، لورثته یتوارثونها بینهم. اولا این یتوارثونها بینهم رو در نظر داشته باشید که میگه اون 300 درهمی که گفته بود از درآمد وقف به این شخص بدن، اگر این موسی له فوت کنه به ورثش میدن و بعد از اونم به ورثه ورثه میدن، یعنی این وقت دوام داره. فاما اذا انقطع ورثته فلم يبق منهم احد کانت لثلاثمائه درهم لقرابه المیت يرد ما يخرج منن، و یعنی اینو اضافه میکنن به همون موقوفون علیهم. ثم یقسم بینهم یتوارثون ذلک ما بقوا و بقیت الغله. اینجا میگه اون درآمدی که از این وقف هست یه چیزش میدن به مصالح، و اگر مصالح نسلش منقطع بشه ضمیمه میکنن به بقیه درآمد و اینو تقسیم میکنن به موقوفون علیهم یتوارثون مادامی که منقرض نشده باشن. یعنی این وقف وقف ابدیه دیگه. این یتوارثونه ما بقوا و بقیت القله، این معنیش این است که این وقف یه وقف ابدیه. با این صراحتی که این دارد میگه یتوارثونه ما بقوا، این معنیش این است که این وقف وقف منقطعی نبوده، وقف مؤبد بوده. چطور صاحب حدائق اینا حملش کرده است؟ بعدم اون وقت میفرماین قلتو، اینجا شاهد به اصطلاح بحث ضرورت فلل ورسم انقلابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاج و لم یکفی ما یخرج من الغله قال نعم اذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم. با او که بحث گذشته خوندیم، پس به قریه یتوارثونها ما بقوا و بقیت الغله، به این قرینه این است که این وقف وقف مؤبده، مادام که ورثه نسلشون باقی باشه و مادام که این وقف درآمدی دارد این حکم جاری نیست. این وقف مؤبده، چطور ایشون گفته اینا حملش میکنیم بر وقف غیر مؤبد؟ اون وقت روایاتی که میگه لا یجوز بیع الوقف، وقف مؤبده، این روایت غیر مؤبده. این کلمه صاحب حدائق و جوابش. پس اشکال اول بر دلالت حدیث جواب داده شد. اما یه اشکال دومی هم هست که آقای حکیم رضوان الله علیه در نهج الفقاهه داره. ایشون میفرماید، البته این اشکال آقای حکیم باید عرض کنم توضیحی از کلام شیخ، شیخ هم در مکاسب داره، اخذ مرحوم آقای حکیم این اشکال رو از مرحوم شیخ در مکاسب، و حاصلش این است اونی که در روایت است با اونی که محل بحث فقهاست با هم فرق، و نسبت بینهما عموم من وجه. حدیث میگوید انحتاج اگر حجت پیدا کن، فتاوا این از ضرورت شدیده. نسبت بین انحتاج و ضرورت شدیده نسبت عموم من وجه. چطور؟ ممکن است کسی محتاج باشه اما ضرورت شدیده داشته باشه. چطور؟ به علت این که بیت المال بهش میده نیازهاشو، این محتاجه دیگه، یعنی آدمیست فقیره، اما زکات بده یه هست که زکات بهش بده. پس در اینجا الحاجت موجوده و ضرورت غیر موجوده، حاجت داره یعنی فقیره، فقیره حاجت داره اما ضرورت نداره. چرا؟ چون زکاتی هست بهش میدن، خمس و سهم امامی هست بهش میدن، پس محتاج هست اما ضرورت و اضطراری. بله؟ محتاج اصلش نداره احتاج حتما به وقت، این داره محتاج. ببینید عبارت این احتاجو احتاجو صد میکنه به این، اما ضرورتی نداره وقف بفروشن. چرا؟ به علت این که محتاجن، از باب زکات بهش میدن، رفع نیازش میشه. حالا این حرف این آیون رو من میگم دقت کنید تا برسیم به عرض خودمون. حالا دقت کنیم ببینیم چی میگن. آن و پس گاهی انسان فقیر شرعی هست اما حاجتی نداره چون مال فقرا هست بهش بدن، و گاهی هم هست فقیر شرعی نیست فقیر شرعی اما حاجت شدیده هم پیدا کرده، ضرورت شدیده پیدا کرده. فقیر نیست فقیر شرعی، ولی در این حال ضرورت شدیده پیدا کرده. اینا مثل ابن السبیل ها، ابن السبیل ممکنه در اون خودش غنیه، فقیر شرعی نیست ابن السبیل، اما فعلا چیه؟ ضرورت شدیده پیدا کرده. بسیار می شود که انسان فقیر شرعی نیست اما ضرورت شدیده داره، عکسش فقیر شرعی هست اما ضرورت شدیده نداره. فنسبت و بینهما عمومون و خصوصون من وجه، بنابراین روایت نمیشه منطبقش کرد بر این فتوایی که نقل شده از جمعی از مشهور، اینو نمیتوانیم ما تطبیقش بدیم. پس اشکال دومی بر روایت وارد شد از ناحیه مرحوم شیخ و مرحوم آقای حکیم و اینها، که این نسبت بین مدعا و دلیل عموم و خصوص منوجه. حالا اجازه بده من چیزی به نظرم میرسه عرض کنم در جواب این، هم ما میتوانیم این جمله رو عرض کنیم که بس در حاجت فعلی است، حاجت بالفعل. ما میگیم حاجت بالفعل با ضرورت شدیده اون خصوص مطلقه، نه منبعش. حاجت بالفعل، صحبت حاجت به معنی فقیر شرعی نیست که مخارج سالش داره یا نداره. مرحوم شیخ یا مرحوم آقای حکیم چرا بردن این رو در فقیر شرعی؟ ما کار به فقیر شرعی نداریم که مخارج سالش کسی که نداره کسی که داره، ما چه کار به فقیر شرعی داریم؟ ما بحثمون در حاجت بالفعله، حالا فقیر شرعی هست یا نیست ما چه کار داریم؟ و مرادمون از حاجت بالفعل هم یعنی حاجت بالفعل به پول وقف، حاجت بالفعل به این، و الا کسی که الان از درآمد زکات مرتب بهش میدن یه حاجت بالفعل به وقف فروشی نداره. ظاهر از حاجت یعنی الحاجة الدائية الى بیع الوقت، نه الحاجة ولو این که زکات بهش بدن محل بحث نیست. پس ظاهر حاجت حاجت فعلی است، حاجت فعلی به بیع وقف هم هست، به این که وقف رو بفروشن و از درآمد چه استفاده کنن. بین این و بین ضرورت شدید اون خصوص مطلقه، ضرورت شدیده یه مرحله عالی از حاجته، ضرورت شدیده یه مرحله عالی از حاجته. یه وقت انسان احتیاج داره اما به ضرورت شدید نرسیده، یه وقت احتیاج داره به ضرورت شدید هم رسیده. نگید اینا نسبت اون خصوص من بچه عموم و خصوص مطلقه. حالا پس وقتی فهمیدیم نسبت عموم و خصوص مطلق است بین حاجت و ضرورت شدیده، این بحث باقی میمونه که لعل علمایی که به این روایت عمل کردند این روایت رو منصرف دانستند به ضرورت شدیده، ولو مطلق الحاجه میگه ولی منصرف دانستند. چرا؟ به قرینه این که ارتکاز ذهن همه است، وقف نمیشه به آسانی فروخت، به مجرد احتیاج مختصر نمیشه وقف فروخت، لابد یه حاجت شرعیه. به مناسبت حکم و موضوع فقها حدیث که مطلق است حملش کردن بر ضرورت و حاجت شدیده. وقت کلمه حاجت داره، شدیده نداره، ولی خب حدیث کلمه حاجت داره، شدیده نداره، مطلق حاجت داره، ولی خب یه قرینه همراه شد دیگه. وقف رو که هم تو شلوه نمی فروشن، لابد یه علت زیادی پیدا کنه. اینا مثل این هست میگم فلان هست فرش زیر پا شده هم فلو. آدم برای یه چیز مختصر که فرش زیر پاشو نمیفروشه، خانهشو نمیفروشه. لابد کسی که فرش زیر پاشو میفروشه، خانهشو میفروشه، یا حاجتش حدیده ای داره. وقف هم همینه. وقتی میگن انحتاجو، نه معنیش این است که نمیدم شب عید است و برای وسائل شب عیدش حاجتی داره، مختصر حاجت بره وقف رو بفروشه. اینه که نمیگن منظور این بوده باشه، بلکه من این کارد به استخوان رسیده. چرا محتاج یعنید احتیاج که هست، احتیاج هست، اما احتیاجی که انسان خونش بفروشه اینا نمیگن احتیاج. احتیاج شدیده میگن، احتیاج که انسان بره وقف رو بفروشه. بنابراین آیون علمایی که فهمیدن مراد از احتیاج اینجا ضرورت شدیده است، این قرینه مقام بوده، به قرینه المقام. نتیجه این شد روایت از در دلالت کمبودی نداره، نه اشکال حدائق وارد است، نه اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آقای حکیم وارد است. ظاهر روایت وقف ابده خلافاً لصاحب الحدائق، و ظاهر روایت احتیاج شدید است خلافاً لمرحوم شیخ که میگه عموم خصوص من وجه هست و کذا و کذا. نه، من وجهی ما از روایت نمیفهمیم، ضرورت میفهمیم، حاجت میفهمیم، حاجت هم منصرفه در اینجا به حاجت شدید، برای اینکه فروختن بیع وقف قرینه مقامیه داره، به مختصر حاجت نمیفروشه. ببین حدیث مطلقه، ببینید حدیث مطلقه، میگه انحتاج، حدیث مطلقه انحتاج. حالا بحث در این است که آیا به اطلاقش عمل کنیم یا نه. این اطلاق انحتاجو به قرینه مقام منصرف بشه به احتیاج شدید. من عرض میکنم به قرینه مقام به وقف به احتیاج شدید منصرف میشه. این هم مثل این است یک کسی برای شما بگه فلان کس اگر محتاج شدی خانه فروش، شما میفهمی هر حاجتی؟ نه، حاجت شدیده میفهمی، چون فروختن خانه برای حاجت معمولی نیست. اونم قرینه بیع وقف و ارتکازی که در اصحان بوده نسبت به بیع وقف بقیده من قرینه خوبی هست برای این مسئله. اطلاق تقیید میکنه بابا کاری نکردیم، اطلاق تقیید کردیم، اصلا اطلاق نداشت، اطلاق اصلا نداره، در مقام اطلاق نیست. بله اطلاق نداره. خب در اینجا اشکال سومی به روایت ممکن است بشود، دقت کنید، وان این از ذیل روایت دارد ازا رزو کلهم و کان البیع خیرن لهم با او. می فرماید ازا رزو کلهم و کان البیع خیرن لهم با او. معنی این جمله چیه؟ اشکال سوم این است که این از بعضی کلمات استفاده میشه. بگیم معیار در فروش وقف دو چیزه، رضایت موقوفون علیهم و خیر بودن به. اصلا حاجت هم شرط نیست، حاجت تو سؤال راویه، در جواب امام حاجت نیست. میگه اگر راضی باشم و به هم خیر الله. حالا اشکال بگیم تا جوابش
وقت منقدر
فرض کنیم.
رضو کلهم یعنی چه؟
ازا رضو کلهم، همه شون راضی بشن و کان البیع و خیر لهم و او با او جواب از میکن. پس معیار چی شد؟ رضایت و خیر بودن بیع، هیچ چی دیگه شرط نیست. اگر این رقم معنی کردیم، این چیزیست که لم یقل به هیچ کس نمیگه وقف رو میشود آدم به مجرد رضات موقوفون علیهم و کون البین اعود لهم و انفع لهم فروق، نمیشه. فالحدیث غیر معمول به، لحن حدیث یه لحنیست که قابل عمل نیست. چرا؟ به علت میگه اگر راضی شدن و به خیر لهم باشه باقی، در حال کسی به این فتوا نمیده. از لابلای کلمان شیخ هم استفاده میشه این اشکال، لابلای کلمان شیخ در مکاس. خب این هم سومین اشکال به دلالت روایت. و اما جواب، جوابش معلومه. چی؟ این است که این معیار کلام این دو شرط نیست، این زمیمه میشه با قیدی که در سؤال راویه. راوی میگه احتاجو، امام میگه نه، هم با این دو شرط. نه این است احتیاج رو حذفش کنید. دقت کنید، وقتی کسی سؤال از چیزی میکنه و امام میاد جواب میده یه شرط دو شرط هم اضافه میکنه، معنیش این نیست که اون سؤال راوی از بین بره. سؤال در زمینه این احتاجوه، احتاجو رو هم ما حملش کردیم و ضرورت شدیده. امام میفرماید این احتاجو نه امجایزه با این دو شرط، نه اینکه فقط این دو شرطه، احتیاجم که در سؤال راویه اون هم شرطه. فبنا علی ذلک سه شرط میشه: احتیاج شدید، رضایت کل، و این که فروختن انفع بوده باشن. نتیجه این شد اشکالی به ظاهر روایت و دلالت روایت انصافا وارد نمیشه. بله بله، رضایت کل شرط. اونایی که میگن میگن رضایت شرط. اگر واقعا موقوف علیهم بگن آقا ما دندان بر جگر میگذاریم، گرسنگی میخوریم، نفروشید وقف رو، کسی نمیگه بفروشن دیگه، به زور بفروشن، به زور بفروشن. برای این است که فبنا علی ذلک این اشکال،
یعنی امام
میفرماید
به شرط هم هر سه شرط باید،
هر سه باید باشه. اون نعم داره دیگه، نعم
احتیاج باشه، رضایت
نه. احتیاج نه، همین سوال ایشون احتیاج بود، گفتن آقا ما دندان رو جگر میذاریم، گرسنگی میخوریم، نیاد وقف رو بفروشه، بذاری برای بچه هامون بمونه. اینجا فکر نمی کنم احدی فتوا بده که حتما به زور بفروشید، دلیل نا بخورن تحجه داری.
این دو شرط سه
نه، و اما این سوالی که آیون میکنن، من بعد میخواستم بگم اینجا به صورت انقلت بگم که انقلت آقا این استفاده نمیشود که این وقف معبد نبوده. این که میگه اگر اینا راضی بشن و انفع لهم باشه و خیر لهم باشه، این قرینه میشه که منقطع بوده. انقلت این قرینه است که منقطع بوده. قلنا ما صدر حدیث رو خوندیم، تصریح دارد وقف وقف معبده. منتها چه مانعی داره در وقف معبد بطن موجود رضایتشون شرط باشه؟ بطون آینده که نیستن، بطون آینده که نیامدن، بطن موجود رضایت شرط. وقف من وقف معبده. بطن موجود همشون باید رضا بشه. نه، بطن آینده که نیامدن هنوز، نیامدن. فی اسلاب رجال و ارحام النساء سلف و رحم الزمان و یقوا بهم الایمان، هنوز نیامدن اونا. صدر حدیث تصریح داره، اطلاق نیست. تصریح میگه ما بقو عر تا مادامی که این نسل ادامه دارد و این وقف ادامه دارد، این حکم ادامه دارد. اون تصریح اطلاقی نیست که ما بخوام تقریج کنیم. علا کل حالین، پس این که آخر کار مرحوم شیخ انصاری میگه و بل جمله عبارت شیخ داره، یک کلمه اینطوری، یک جمله اینطور میگه ان الروایه به ظاهرها غیر معمول بها، ان الروایه به ظاهرها غیر معمول بها. کدام روایت؟ روایت کنان. این روایت روایت نیست که بزاهش غیر معمول بها باشه. سه تا اشکال داشت که ما از سه تا اشکالشو گفتیم، جواب دادیم. روایت ظاهرش خوبه، به قرینه کلمه ضرورت شدیده نداره که اونم به قرینه مقام فهمیده میشه. وقف مؤبده، ضرورت شدیده هم به قرینه مقام فهمیده میشه، کاری نداره. انصاف این است که روایت جعفر روایت اینست که اشکالی داشته باشد. حاجه دارید از نظر دلالت؟ اگر روایت رو شما از نظر سند توانستی تقویت کنید، بقیده من اشکال بیشتر تو سنده. اگر سند رو بشود به عمل مشهور و نقل در کتب اربعه و اینها درستش بکنیم، خوب میشه عمل کردن به این روایت، اشکالی نداره. فتوا بدیم به این که در صورت ضرورت شدیده باده. ولی البته اگر بخواهیم احتیاط کنیم به جاست، چون مسئله اختلافیست و سند روایتی خودی گفتگو دارد و اینا، معین نیست که بله کسی بیاد بگه احتیاط این است که وقف رو با ضرورت شدیده نفروشم. احتیاط که خوبه. پس ما در این مسئله به عنوان لا یترک الاحتیاط یا لا ینبغی ترک الاحتیاط در فروش وقف در صورت ضرورت شدیده اگر چنین فتوایی میدیم، بد نیست احتیاط در اینجا بکنیم. ولی فتوا بدیم لا یجوز که صفت، آیون میگن لا یجوز، نه، فتوای لا یجوز صفت نمیشود داد. توجه کردیم. خب در اینجا دو استدلال دیگر هست، من اون دو استدلال رو هم بگم برای این مسئله که اون دو تا دلیل دیگر هم آوردن که هیچ کنام دلالت نداره. مرحوم صاحب مفتاح الکرامه و همچنین نراقی در مستند، این دو بزرگوار استدلال کردن به روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری، به روایت همیری هم استدلال کردن. روایت همیری روایت چند این بابه؟ نه این بابه، نه بابه شش، حدیث نه بابه شش از ابواب وقت، روایت محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که قبلا هم خوندیم ظاهرن. من دو مرتبه میخوانم که معلوم بشه هیچ دلالت به وصف ما نداره. عن صاحب الزمان علیه السلام انه کتب الیه روی عن الصادق خبر معصود اذا کان الوقف على قوم و اعیانهم و اعقابهم فاجتمع اهل الوقف على بیعه و کان ذالک اصلح لهم ان یبیعوه فهل یجوز ان یشترا من بعضهم ان لم یجتمعوا کلهم على البیع ام لا یجوز الا ان یجتمعوا کلهم على ذالک و عن الوقف الذي لا يجوز بيعه. فعجاب، جواب دقت کنید، سوال کرد همیری، سوال کرد یه حدیثی از امام صادق نقل شده که موقوفون علیه مگر دست جمعی باشن میتونن بفروشن وقف. ظاهرا این اشاره به کدام حدیثه؟ همین حدیث جعفر دیگه که میگو اگر همشون راضی باشن. این حدیث که حدیث جعفرم از امام صادق بود دیگه. این همیری اشاره به حدیث جعفر، اینم بازی خوده تقویت میشه، سند حدیث جعفر رو میشه باز تقویت کنیم که همیری هم ناظر به اون روایت بوده و امام زمان سلام الله علیه در حدیث طبرسی در حدیث چی؟ همیری قبول کردن، نفی نکردن حدیث امام صادق رو، حدیث امام صادق رو امضا کردن. به نظر میرسه که این روایت اشاره به روایت همون جعفر بن حنان. بسیار اما غیرت داریم تو روایاتمون. الخبر المعصور اینه، زن قویز که همونه. من میخوام بگم جزو معیده، معید که میشه حداقل. خب سوال کرد از جد شما نقل کردن که اگر اینا محتاج بشند و فلان اینا میتوانند بفروشند اگر همشون راضی باشند. مسلم گرفت که اگر همشون راضی باشن اشکال نداره، اگر بعضی راضی باشن سهم بعضی میشه خرید. و کدام وقت نمیشه خرید و فروش کرد؟ فعجابه. امام اینطور جواب دادن: اذا کان الوقف على امام المسلمین فلا یجوز بیعه. اگر وقت بر امام مسلمین باشه بیعش جایز. خیلی خوب. و اذا کان علی قوم من المسلمین فلیب کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین و متفرقین انشاء. اما اگر وقف بر وقف خاص باشه میتوانن همشون با هم بفروشن یا هر کدام سهم مشاع بفروشه، میتونن. اون وقت بگیم از این استفاده میشود، بدون حاجت هم میشه فروش، چون این دیگه حاجت و ضرورتی توش نبود. اذا کان الوقت علا قوم من المسلمین همشون یا بعضشون میتونن بفروشن. این روایت دلیل بر جواز به وقت میشه. معنیش این است که مطلقا به یه وقت جایزه اگر اصلاح شد. نداره دیگه حاجت و ماجت و اینا. اگر ما این روایت رو به این ظاهرش بگیریم، اینجا حق دارن بگن این معمول بها نیست. ببینید با این گل و گشادی که این حدیث داره، اذا کان علی قوم من المسلمین بله فلیب کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین ما یقدرون، هر کدامشون هر مقداری میتونن بفروشن، با هم باشن همش، جدا باشن سهم خودشون. خب این روایت به این صورت که معمول بها نیست، این روایت به این صورت بها نیست که هر وقت فیلم میشه فروخ. این خلاف اون عدله است که میگه به وقت جایز نیست. اللهم الا ان یقال این روایت ناظر به روایت جعفر بن حنان. اون ضرورت شدیده بود، اینم ناظر بود. یعنی در واقع روایت همیری را دنباله روایت جعفر بدانی، فرعی از فروع اونه. اون میگفت در صورت ضرورت شدیده بفروش. این میگه اگر بعضی هاشون فروشنده هستن بعضی ها نیستن چه کنی؟ میگه عیب نداره، اونی که فروشنده است بفروشه.
اونجا قید کل داشت
ولی ظاهریری به شک افتاد که حالا قید کل داره اگر بعض باشه چطور؟ حضرت فرمود بعض کل نسبت به کل بوده، بعض نسبت به بعضه. یعنی در واقع حدیث دنباله چی میشه؟ حدیث جعفر میشه. اگر این باشه خب خوبه همون، و الا اگر ببرید این حدیث رو از حدیث جعفر این قابل عمل نیست. این میگه آه همینطوری صاف حسابی بفروش، این که کسی نگفته دیگه، ولی زن ناچاریم توجیه کنیم حدیث رو بذاریم کنار. پس حدیث به یه معنا دنبالی اون حدیث خوبه، اما اون میگه رزو کلهم کل برای فروختن کله، بعض برای فروختن بعضه. این دنبالی اون میشود و فرعی از فروع اون میشود و خیلی خوب میشه. اما اگر نه، شما گفتید این حدیث مستقله، این معمولون به حال نیست، اینجا باید بگید معمولون به حال نیست، کسی فتوا به این حدیث نداره. بله خیلی خوب، خارج از بحث ما میشه. اگر وقت منقطع باشه خارج از بحث میشه، پس ربطی به بحث ما نداره. و اما سومین دلیلی که در مفتاح الکرامه به اون استدلال کرده، اون در مستند و مفتاح هر دو بود، این در خصوص مفتاح الکرامه است. البته مفتاح الکرامه هم جلدش به خود جلد نهمه به عوض. ببخشید، اون دلیل قبلی، این روایت همیاری هم در مفتاح الکرامه هم در مستنده، این دلیل سوم فقط در مستنده، جلد دوم مستند. قبلی جلد اول جلد دوم مستند بود و مفتاح الکرامه جلد نهم، این فقط در مستنده. به ما رواه علی ابن محزیار، به روایت علی ابن محزیار استدلال کردن. روایت علی ابن محزیار کدام روایت بود؟ چند بود؟ شش بگه، شش باب شش بود. اون مال دعوا و اختلاف بود. چه ربطی به بس ما داره؟ اذا وقع الخل بین الموقوف علیهم فان فیه تلف الاموال و النفوس و فلان، اینها این چه ربطی به ضرورت شدیده داره؟ توجه داری؟ پس استدلال کرده مستند به روایت علی ابن محزیار که شش باب شش بوده باشد برای ما نحنفی، در حالی که اون روایت مال اختلاف بین موقوفان علیهم است که باعث خونریزی و تباهی اموال است. این چرا که بحث ما داره؟
یکی از
راهی
که
میشد بیگاه نمیشه، ها بیاد الغا خصوصیت کنید، بگید اختلاف هم ضرورتی است، الغا خصوصیت کنید، بگیم این که میگه در اختلاف بفروش نه نها ضرورتون شدیدتون، پس احتیاج هم اگر پیدا کردید ضرورتون شدیدتون، یه الغا خصوصیتی بکنید از روایت علی ابن محزیار به اینجا، یه پل بزنید بین روایت علی ابن محزیار و بحث ما. و این یه آدمی میخواد که اهل قیاس باشه، ما نمیتونیم هم که الغا خصوصیت کنیم. اگر امام فرمود در اختلاف شدید که باعث خون ریزی و تلف اموال میشه جایز وقف و فروغ، شما میتونید در گرسنگی موقوفون علیه من بگید؟ چه میدونید؟ کجا الغا خصوصیت میشه کرد؟ از اونجا بیاییم به اینجا بگیم الغا خصوصیت میکنیم، لابد هر گونه نیاز، هر گونه ضرورت، حالا یا اختلاف یا سنگی نشون میدونیم.
دیدیم صورت اونجا اختلاف
اینجا گرسنگی طرفه، اگر بیماری هم تلف نفوس شد، گرسنگی شد، آخه ما که نمیدونیم، ما لسنا من مذهب ابی حنیفه فی شیئن که بخوام یه همچی قیاسی بکنیم اونجا رو به اینجا.
قیاس نداره، ضرورت شدیده مطلقه، هر ضرورتی هر چیزی که
بابا ضرورت گرسنگی بود تو روایت، نداره هر ضرورت. شما پیش خودتون یه لفظی درست میکن به اون استدلال میکنی، ما به روایت عمل میکنیم نه به خیال شما. تاجه در این روایت داره گرسنه شدن، شما میگه هر ضرورت، این روایت داره دعواست، شما میگه گرسنگی هم مثل دعواست. خب این قیاس ابو حنیفه است دیگه. خب پس نتیجه این شد، من جمع مسئله رو ببندم و پروندهش رو ببندیم، نتیجه این شد از این سه دلیل فقط روایت اول است دلالت داره، خوبم است. اگر سندش رو تقویت کنیم که ما این گفتیم بعید نیست، دلالتش هم خوبه، فتوا میدیم همونطور که بسیاری دادن. و اگر میخواستیم احتیاط کنیم میگیم لا ینبغی ترک الاحتیاط، یا لا یترک الاحتیاط، احتیاط نکنیم. حالا وقتی فروختیم پول رو به اینا چه رقم دیم؟ اینا انشاءالله الرحمن فردا بحثشو خواهیم کرد. فردا انشاءالله درس هست.